بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 245 کتاب من. در ادامه بحث حدیث رفع فرمودن که در حدیث رفع دو احتمال وجود دارد، یکی این که رفع حقیقی باشه و یکی این که رفع ظاهری باشه. هر کدام باشه، چه رفع حقیقی چه رفع ظاهری، رفع حقیقی به معنای این که از ریشه این بر عهده من نباشد، من حکم واقعی در ارتباط با این مسئله مشکوک نداشته باشم، و اگرم رفع ظاهری باشه یعنی حکم واقعیش در مورد من حرمت مثلا این مایه مشکوک، اما از نظر ظاهری مکلف به احتیاط نیستم. میفرمان هر کدام از این دو احتمال باشه، چه رفع حقیقی چه رفع ظاهری، به درد ما میخوره، در بحث براءت مفید هست، لکن الاحتمال الاول باطل فی حد نفسه. احتمال اول که رفع بخواد رفع حقیقی باشه، قبلا گفتیم که مطلب درستی نیست، لان لازمه اختصاص الاحکام الواقعیه به خصوص العالم بها، چون لازمش این میشود که احکام واقعی در ناحیه‌ای که خدای متعال جعل کرده احکام را مختص به عالمین باشد، مختص به کسانی باشه که علم به احکام دارن. در حقیقت اخذ علم به حکم در ناحیه موضوع حکم بود که قبلا هم گفتیم مسئله نادرست است، فقط سبق ان اخذ العلم بالحکم قیدن لنفس الحکم مستحیل. این مسئله قبلا حدود صفحه مثلا 215 و اینها داشتیم که باطل اعلام شد و دور و مسائلش بشت. حالا این قول در همون درس این قول اومده بود و این نکته مطرح شده بود که می شود با تفاوتی که بین علم دو ناحیه علم هست که در حقیقت برمیگرده به دو ناحیه خود احکام قبلا ها مثلا شد در اوائل درس کتاب که یک مرحله عالم ثبوت داره، جعل احکام هست، و یک مرحله اثبات داره که بهش مجعول میگیم، حکمی که در حق مکلف ابراز میشود و در عالم اثبات مجعول میشود. خب اونجا این مسئله تو صفحه 215 گفته شد که انه سبق امکان و اخذ العلم بالجعل فی موضوع المجعول، یعنی درسته که نمی شود علم به همون حکم را قید همون حکم دانست، یعنی مثلا نمیشه خدا بفرماید نماز در حق کسانی واجب است که می دانند نماز واجب است. قبلا گفتیم که این موجب دور یا تقدم شیعه علی نفسه است و درست، اما می شود علم به جعل را در نایه مجعول اخذ کرد، یعنی بگیم که خدای متعال بفرماید کسانی که می دانند نماز مصلحت دارد نماز برشون واجب است. کسانی که می دانند نماز مصلحت دارد، مصلحت نماز در ناحیه جهل و عالم ثبوت و ملاک و اراده هست، هر کس که به اون ناحیه علم دارد در ناحیه مجهول و عالم اثبات این حکم برش تحقق پیدا کنه و بر عهدهش واجب می شود. اونجا گفتیم که با جدا کردن این علم به جهل و مجهول عالم ثبوت و اثبات این دو قابل حل است و اخذ این علم اشکالی ندارد. خب حالا مستشکل میاد میگه که شمایی که میگید که روایت نمیتواند رفع حقیقی رو شامل بشود به آن دلیل، من میتونم به این صورت این مطلب رو جواب بدم، پس روایت شامل رفع حقیقی هم میشود. جنبندش اینه که روایت میتواند رفع حقیقی رو هم شامل بشه. قول تو مصنف ما فرمان صحیح هان، حرف شما درسته که اونجا این حرف رو گفتیم، ولی در حدیث رفع این جواب قابل طرح نیست. چرا؟ ولیکن ظاهر الحدیث ان الذی یرفع هو نفس الذی لا یعلم. ظاهر حدیث رفع این هستش که رفع و لا یعلمون هر دو به یه چیز دارن میخورن، رفع ما لا یعلمون، برداشته میشود همان چیزی که نمیدانند. پس علم نمیتونه به ناحیه جعل بخوره و شما علم به ناحیه جعل آورده باشید تو ناحیه مجعول بخواد قید اینجا باشه، نه، همین علم به مجعول هستش که قرار هست برداشته بشه، یعنی قرار هستش که علم مکلف نسبت به همین حکمی که در حقش جعل شده، اگر مکلف به این موضوع علم ندارد یا به این حکم علم ندارد، همین از او برداشته شده باشد. طبیعی هستش که هر دوی اینها وقتی به یک مسئله تعلق گرفتند همون دور دوباره پیش میاد. بینما بنا ان الا ما ذکرت اگر بود بهتر بود، الا ما ذکر یا ذکرت، یعنی همین حرفی که انقلتی که شما بیان کردی، یکون المرفوع غیر ما لا یعلم، آنچه که برداشته می شود غیر از آنیست که دانسته نمی شود. طبق دفاعی که شما داری بیان میکنی، رفع داره میخوره به یه چی؟ علم داره میخوره به یه چی؟ فالمرفوع هو المجعول، آنچه که از عهده من مکلف برداشته میشود آن مجعول است، یعنی در ناحیه اثبات است، در ناحیه ایست که حکم منجز میشود در حق مکلفین، اون قراره از من جاهل برداشته بشه. بینما الذی لا یعلم هو الجعل، شما خواستی علمو بزنی به ناحیه جعل تا بخوای این دور را حل کنی بر اساس همون مطالب صفحه 215، و در حقیقت اون جواب که اونجا به صورت تئوری قابل دفاع بود، اینجایی که میان در صحنه عمل و رفعه و مالا یعلمون هر دو به یه چی میخورن، میانیم اون جواب اینجا کارساز نیست. فالمرفوع، چیزی که ما توی حدیث رفع باش کار داریم، برداشته شدن حکم واقع از کنم حکمیست که در حق من مکلف منجز شده و ابراز شده، یعنی در نهایه مجبول. بینما الذی لا یعلم ما لا یعلمونی که شما میگی میخوره به ناحیه جعل، طبیعتاً متفاوت هست و این با سیاق حدیث رفع سازگار نیست. حدیث رفع میگه رفع همون چیزی که لا یعلمون، رفع و لا یعلمون رو داره میزنه به یه چیز، شما در جوابتون خواستی رفع و لا یعلمون رو به دو چیز متفاوت بزنی. اذن ظاهر الحدیث یعبا المحاوله المذکوره، محاوله یعنی تلاش، محاوله به معنی تلاشه. مصنف ما میفرمان این تلاش انقلت حرف خوبی بود به صورت تئوری در صفحه 215، ولی در حدیث رفع سیاقش سازگار با این تلاش تئوری شما نیست که بخواهید با جا به جا کردن جعل و مجهول و علم و معلوم این شبهه دور را حل کنید و استحاله اصل علم در ناحیه موضوع حکم را برداری قابل دفاع نیست. جنبندی این قسمت در حال در نقطه اول حدیث رفع این بود که گفتیم آیا حدیث رفع، این رفعی که در فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و سلم مطرح است، آیا رفع حقیقی است یا ظاهری؟ گفتیم رفع حقیقی نمیتواند باشد به دلیل همون مشکلاتش، رفعش رفع ظاهری است و به درد براعت من میخورد، به درد براعت خوردنش در جاشه، منتها اون اشکال یه مسئله پرانتزی بود که تموش. اما میایم سراغ نقطه دوم. نکته دومی که در حدیث رفع باید بررسی بشود این هستش که دامنه شمول این حدیث آیا شامل شبهات حکمی و موضوعی هر دو میشه یا فقط یکی رو شامل میشه. ثم این حدیث قد یقال به اختصاصی به شبهت الموضوعیه که شک فی حرمت هذا الماء المردد بین الخل و الخمر. حدیث شریف رفع بعضیا گفتند که مختص به شبهات موضوعی است، شبهات حکمی رو شامل نمیشه. شبهه موضوعی که وقتی است که حلش به دست شارع نباشه، شارع حکمش رو بیان کرده و رفته، ما این که در ارتباط با این موضوع از جهل و اشتباه و خطای خودمون دچار مشکل شدیم و نمیدانیم این مایع چی هست، شراب است یا سرکه است یا شربت است یا دلستر است، چون ما شکی در ناحیه موضوع و تشخیص این موضوع برامون رخ داده، طبیعتاً در حکمش طبیعی هستش که نهایتش، چون جا که کلاس شیمی نیستش که ما بخوایم بفهمیم این مایع مثلا اسید یا باز یا سرکه یا دلسترکه، اینو که نمیخواد از ما با احکام شرعی سر کار داریم، منتها شک ما در ناحیه حلال حرام بودن ناشی از این هستش که نمیدونیم این دلستره یا شرابه. پس شبهمون به این توضیح شبهه موضوعیه. بعضیا گفتن حدیث طرف فقط شامل این شبهات میشه. وقد یقال به اختصاص به شبهه الحکمیه، بعضی گفتن که حدیث رفع فقط شامل شبهات حکمی است که شک فی حرمت لحم الارنب، آیا خرگوش، گوشت خرگوش حرام است یا نه. بالاخره خرگوش رو میشناسیم، دقیقاً هم میبینیمش، اما اینکه گوشتش حرام است یا حلال است برامون شک داره. خب حل شبهات ملاک معیار تشخیص شبهات حکمی اینه که حل شبهه اگر به دست شارع باشد میشه شبهه حکمیه. الان گوشت خرگوش حرام است و حلال است، تشخیصش و جوابش به عهده کیه؟ چاره باید ما بگه گوشت خرگوش حلال یا حرام، و الان تشخیص این که این خرگوش است یا گربه است که به دست شارع نیست، خودمون باید بفهمیم. وقتی فهمیدیم که این خرگوش است، باید از شارع بپرسیم که شارع معظم آیا خرگوش حلال است یا حرام است. این مثلا خرچنگ است یا میشاه میگو است. فرق بین خرچنگ و شاه میگو رو خودمون باید تشخیص بدیم، اما اینکه کدامش حلال است کدامش حرام است میشه بر شبهه حکمیه که شارع باید بفهمه. فقط یقال به عموم حیله کلیه ما. و نگاه سوم این استش که حدیث رفع شامل هر دو نوع شبهات حکمی و موضوعی میشه. اما اول، گروه اول که قائل به اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعی و فقط میگن شامل شبهات موضوعی میشود، فقط یستدل له به وحدت سیاق الاسم الموصول. میان میگن که در حدیث رفع ما یک وحدت سیاقی رو شاهد هستیم که این ما موصوله چندین بار تکرار شده. رفع عن امتی ما لا یعلمون، ما لا یطیقون، مستر رو الی، ما اکره رو الی. خب وقتی که این ما موصوله چندین بار تکرار میشه، طبیعی هست، یعنی ظاهر آن است که یک معنا داشته باشه این ما موصوله در این چند باری که تکرار شده. و از آن جایی که در بعضی از این موارد قطعاً فقط مختص شبهات موضوعی هست، پس در این مالا یعلمون هم فقط شامل شبهات موضوعی میشه. از المقصود و من، زیرا مقصود از این ما موصوله فی مذتر رو الی و نحوهی الفعل خارجی. ما مطمئنیم که در مذتر رو الی ما مضطر به حکم که نمیشه، مضطر به موضوعی میشیم. به ما فرمودن آنچه که شما مضطر بهش شدی از عهدت برداشته شده، مضطر شدی گوشت مردار بخوری. بالاخره من مضطر به یک حکم نمیشم، مضطر به یک موضوع میشیم. حالا پس وقتی مشخص شد مراد از این ما موصوله موضوعی موضوعات و شبهات موضوعی هست، از اینجا نتیجه میگیریم که در ما لا یعلمون هم شامل شبهات موضوعی فقط میشود. از الاضطرار لا یکون الا جزئی. اضطرار و مضطر شدن نسبت به موضوعات خارجی و مسائل جزئی هستش. جزئی منظورشون در برای مفهوم کلی ها، جزئی حقیقی توی منطق مرادشون هست. ما به جزئی ها مضطر میشویم، مضطر میشوم که این گوشت را بخورم تا از مرگ نجات پیدا کنم، مضطر میشوم شراب بخورم، این لیوان شراب بخورم تا از تشنگی نجات پیدا کنم. مضطر به اون موضوع خارجی میشویم که شبهه هم اگر پیش بیاد شبهش موضوعی است. لا نفس و تکلیف اینجور نیستش که، یا لا نفس تکلیف اینجور نیستش که ما به تکالیف و احکام کلی و مفاهیم کلی منطقی بخواییم مضطر بشیم. اضطرار اگرم پیش بیاد نسبت به موضوعات خاص خارجی، از نشوندنده این هستش که مرد تو روی لج ماش چیه؟ شامل موضوعاته. از اینجا اون وقت دوباره پل میزنیم به ما لا یعلمون، میگیم پس در ما لا یعلمون هم فقط شامل شبهات موضوعی میشود. فیحمل ما لا یعلمون علی ذلک ایضا. پس رفع ما لا یعلمون فقط شبهات موضوعی شد. این یک من جوابی که مصنف ما بفرمان فرمان یرد دهو ان نسم الموصول فی الجمیع من واحد و وشد. جواب شما یک کلمه ما موصوله توی صرف و نحو خوندید به معنای شیء است، چیزی، شیئی. خب این ما که به معنای شیء و چیز هست، در هر جمله‌ای به کار بره متناسب خودش معنا میشه. شما خواستی از وحدت سیاق همچین نتیجه بگیرید، ما وحدت سیاق قبول میکنیم، ولی وحدت سیاقی که به این ترتیب توضیح داده میشه که ما موصوله به معنای شیء هست، غایته او ان مصداقه مختلف، مصادیقش متفاوته. یک جا ممکنه ایمای موصوله در مستور رو فقط شامل موضوعات بشه، در جای دیگه میتونه باند مطلق باشد، هم شامل احکام بشود هم شامل موضوعات بشه. و هادا لا یوجب و سلم وحدت سیاق فی مرحلت المدلول الاستعمالی. این که مصداق و استعمال از کنم که این ما موصوله در مستور رو برای موضوعات استفاده بشود، این تفاوت کاربرد استعمالی لا یوجب، موجب این نمی شود که سلمه پیدا بشود. سلم مصدر سلامت الاسلام، سلمتن معنای خدش وارد شدن، به هم ریختن، خراب شدن، تخریب شدن دیوار رو میگن سلمه و نابودی و خرا... از می رفتن. میگیم که باعث نمیشه خدشه‌دار بشه و از بین بره اون وحدت سیاقی که شما در ناحیه مدلول استعمالی در نظرتون بود. در ناحیه وضع و مدلول تصوری و تصدیقیش که خیلی واضحه که ما به معنای شیء است. یعنی شما هر جا ما رو ببینید اون اول معنایی که به ذهنتون تبادر میکنه شیئه، یعنی معنی چیزی. در ناحیه استعمال هم شما اگر احساس میکنید در یک جمله این ما رو به معنای موضوعات خارجی و جزئی به کار بردن، باعث نمیشود که اگر در جمله بغل دستیش ما لا یعلمون هم شامل حکمیه هم شامل موضوعیه شد بگی که اینجا وحدت سیاق ما به هم خورده. نه، در همه این موارد ما رو به معنای چیزی میدانیم. خب حضرت فرمودن برداشته شده از امت من 9 چیز، چیزی که به آن مجبور شوند، چیزی که نمیدانند، چیزی که به آن اکراه شوند. خب این چیزی که در هر جمله هم متناسب با خودش میتواند معنا بشود و هیچ مشکلی هم پیش نمی آید. پس تا اینجا بحث اختصاص حدیث رفع به شبهات موضوعی جواب داده شد. مطلب بعدی اختصاص به شبهات حکمیه هست، بعدش هم شمولش نسبت به هر دو که فرصت من تمام هست. برای فردا تقسیم بندی هایی که پای تابلو هست تا اینجا رو بنویسید که دوباره نیاز به نوشتن نباشه، بتونیم درس رو تطبیق کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.